بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 122، سطر پنجم. والمصنف اسند بیان مغایرتهما الى الحس و اشار بقوله حسن، فان الجسم الاسود اذا بغى عليه ضوء الشمس شهد الحس بوجود شیئین على سطحه. بحث در مغایرت ضوء و لون داشتیم و این مطلب رو اثبات کردیم. اما در اثبات این مطلب به عقل مراجعه کردیم و اتفاقاتی رو که می افتاد به لحاظ عقل رسوندیم و با توجه به این اتفاقات حکم عقل رو به دست آوردیم. عقل حکم کرد به مغایرت. می فرماید که حس هم این حکم رو دارد. ما وقتی به یک جسمی که لون دارد و در حالت روشنی هم در منطقه روشن هم واقع هست توجه میکنیم، میبینیم که لونش را با رنگش حسن متفاوت میبینیم. یعنی در حس ما دو چیز ظاهر میشه، یکی لون یکی ضوء. البته لون به توسط ضوء به حس ما میرسه، اگر ضوء نباشه لون به حس ما نمیرسه، اینو قبول داریم. ولی بالاخره دو چیز به حس ما واصل میشه و چون دو چیز حاصل میشود حس ما شهادت میدهد، عقل هم حکم میکند که ضوء و لون متفاوت و متغایرند. خواجه هم به دلایل گذشته اشاره نکرده، وقتی که ادعای تغایر کرده کلمه حسن آورده، یعنی استدلالش اینه که شما نگاه کنید یه جسمی رو که ملون است، خود شهادت حس باعث می شود که عقل حکم کند به تغایر و ما لون رو غیر از نور ببینیم. این استدلال خواجه است. ابن سینا یادتون است بر این مدعا سه دلیل آورد. سه دلیل آورد که ثابت کند لون با ضوء فرق دارد. اول ضوء رو با ظهور لون متفاوت کرد، بعد ضوء رو با خود لون هم متفاوت کرد. این کار ابن سینا بود. در وقتی میخواست ضوء رو با لون متفاوت کنه سه دلیل آورد. ما باید ببینیم که این کلام خواجه به کدام از اون سه دلیل نازله. انشاءالله این وقتی رسیم عرض میکنم. فخرم دلیلی داره، دلیل فخرم باید ببینیم به کدام یکی از اون سه دلیل ابن سینا نظر میکنه، اونم انشاءالله وقتی برسیم عرض میکنیم. پس الان سه تا مطلب گفته شد. یکی این که تغایر رو بین ضوء و لون رو حسی کردیم به بیان خواجه. دوم مطلب دوم و سوم که در پیش داریم اینه که این دلیل خواجه به کدوم دلیل ابن سینا نظر میکنه. دلیل پس مطلب بعدی اینه که دلیل فقه به کدوم یکی از این ادله ابن سینا ناظره، که این دوتا رو انشاءالله وقتی برسیم عرض میکنم. صفحه 122 هستیم، سطر پنجم. و المصنف اسند بیان مغایرتهما الى الحس. الى الحس متعلق به اسند است. مصنف وقتی میخواست مغایرتهما یعنی مغایرت ذو و لون رو بیان کند، اسناد داد بیان مغایرت رو، اسناد داد به حس، یعنی مستند کرد، مدلل کرد مغایرت رو به شهادت حس. و به احساسی که حس این قوه حاسه ما نسبت به جسم ملبن دارد. و اشار به قول حسن، حالا اشار الیه یا اشار به قول حسن، دیگه الیه رو نداره، اشار به این مقایرت به قولش تو گفت حسن. خب حالا مرحوم لاهیجی میخواد این استدلال رو توضیح بده و بعد ارجاعش بده به یکی از استدلالاتی که شیخ گفته. اما توضیحش، و این در جسم الاسود میخواد بیان کنه که حس در جسم الاسود یا هر جسم دیگری حکم میکند به اینکه دو چیز حاصله، یکی سبد یکی ذوب. به جسم ابیض هم که میرسه همین حکم میکنه، میگه دو چیز موجوده، یکی بیاض یکی ذوب. یعنی در این دو جسم یک امر مشترک رو میاره که ذوعه، در هر دو ذوع میبینه. یه امر متفاوت هم میبینه، در یکی سیاهی در یکی سفیدی. تا اینجا روشنه؟ من دوباره رفتم خارج دارم میگم، قسم از رو بخونم، دوباره دارم یه چیزایی باید بگم. ببینید در دو تا مثال لاهیجی میاره، منظور داره از اینکه دو تا مثال میاره، یه مثال سواد یه مثال بیاض. سواد رو میگه که، اسود رو میگه که حس وقتی ملاحظه میکنه سوادش رو میبینه، ذوع هم میبینه. بیاض هم همینطور، وقتی جسم ابیض رو این حس ما ملاحظه میکنه هم بیاض میبینه هم ذوع میبینه. خب الان ذوع در هر دو مشترکه، اما سواد و بیاض مختلفند. فخر رازی این طور این دو مثال رو ملاحظه کرده که ذوق رو مشترک دیده، بیاض سواد مختلف دیده، گفته مابل اشتراک غیر مابل امتیازه، پس ذوق از سواد و بیاضه. استدلال فخر رازی متوقف بر این جور دیدنه. مرحوم لاهیجی میگه ذوق در هر دو یکیه، لون هم در هر دو یکیه، نمیگه بیاض و سواد متفاوتند، میگه لون در هر دو یکیه، در هر دو لون رو میبیند، حالا چه لونی باشد که در نوع سواد ظاهر میشه یا در نوع بیاض ظاهر میشه. دیگه توجه به اون مفارقت و امتیازی که بین سواد و بیاض نمی کنه، توجهش به اینه که هر دو لون هست. وقت لون رو میگه این بصر ما در هر دو میبینه، زورم در هر دو میبینه، وقت اون مشترک رو با این مشترک متفاوت میکند. ببینید مرحوم لاهیجی اینطور میگه، میگه حس من اون مشترک رو که زوعه با این مشترک که لونه متفاوت میکنه. فخر رازی میگه اون ذوق رو مابل اشتراک میبینه، بیاض و سواد مابل امتیاز میبینه، و چون مابل اشتراک با مابل امتیاز باید فرق کنه، پس باید ذوق با سواد و بیاض فرق کنه. هر دوشون نتیجه شون این تفاوت بین ذوق و لونه. اما مرحوم لاهیجی تفاوت بین ذوق و لون رو به این صورت قرار میده که ذوق رو یه مابل اشتراک میگیره، لون رو یه مابل اشتراک. اخو این دو تا مابل اشتراک با هم تفاوت دارن، حس شهادت میداد به تفاوتشون. فخر رازی این کارو نمیکنه، یعنی بیاض و سواد تحت لون نمیبره که مشترک ملاحظه بشن، اونا رو مابل امتیاز میگیره. ذوق رو مابل اشتراک میگیره، اون وقت میگه مابل اشتراک با مابل امتیاز فرق داره، پس ذوق با سواد و بیاض فرق داره. یعنی یک مثال دو جور لحاظ میشه، با یک لحاظ تعریف مرحوم لاهیجی استخراج میشه، با یک لحاظ تعریف فخرازی استخدام میشه. من تعریف استدلال تعریفش رو گفتم. با یه لحاظ استدلال مرحوم لاهیجی استخدام میشه، با یه لحاظ هم استدلال فخرازی استخدام میشه. من استدلال لاهیجی و فخرازی رو با همین اشاره فهموندم، دیگه شاید احتیاج به توضیح دادن بیش از این نباشه. فإن الجسم الأسود إذا بقى عليه ضوء الشمس شهد الحس به وجود شیئین علی سطح این جسم. یکی از اون دو شی که ظاهر به نفسه، یعنی احتیاج به مظهری ندارد بلکه خودش ظاهر است، للحس متعلق به ظاهره، خب از ظهر و الاخر ظاهرون لهو، یعنی للحس به سببی، یعنی به سبب ظهر، خب از سبب. پس یکی به نفسه ظاهر للحسه، یکی هم به سبب اون اولی ظاهر للحسه، ولی دو چیز دیده میشه، یکی ظهر یکی سبب. و چه از حالی که جسم العبیاز، جسم العبیاز هم همینطوره، وقتی ملاحظش میکنیم دو چیز درش میبینیم، یکی اونی که به نفسه دیده میشود که ظهر است، یکی اونی که به سبب ظهر دیده میشود که بیاز است. فطبیعت و ظهر المشترکه بین هازین ظهرین ماول اشتراک رو گرفت، طبیعت ظهری که مشترک بین این دو شخص ظهره مغایر است با طبیعت لونی که مشترک بین این دو شخص لونه، یعنی بین سواد و بیاز. داره استدلال میکنه، میگه اون مابل اشتراک با این مابل اشتراک مغایره. چرا مغایره؟ حس شهادت میده، چون حس شهادت میده مغایرت داره، و وقتی حس شهادت داد عقلم حکم میکنه طبق شهادت حس. خب این تموم شد، استدلال مرحوم لاهیجی. این استدلال ناظر به کدام استدلال شیخه؟ میفهمد ناظر به استدلال دوم شیخه. صفحه 120 داشتیم و اما ثانیان، آخرین خط 120 داشتیم اما ثانیان. فلان المعنى الذي به الاسود مضيء غير سواده، اون معنایی که با اون معنا اسود مضيء می شود، یعنی ذو، معنا یعنی ذو، ذوی که با آمدن اون ذو اسود مضيء می شود غیر از سواد این اسوده، اون ذو غیر از سواده، یعنی طبیعت ذو غیر از طبیعت لونه. بعدم ادامه میده لا محاله، ای به شهادت الحس. اونجا توضیح دادم ای به شهادت الحس رو مرحوم لاهیجی آوردی تو عبارت ابن سینا نیست، و گفتم مرحوم جلبم در حاشیه بر شفا این ای به شهادت الحس از شبادر نفس کرده. بعد و چزارو که با غیر البیاز، عبارت صفحه 123 که دارم میخونم، و چزارو که با غیر البیاز، یعنی اون زوئیم، اون معنایی که جسم عبیز رو مضی میکند غیر از بیازه. بعد نتیجه گرفت ولونو لذیف سواد، بعد ولونو لذیف البیاز، اینا آرزند، اینا آرز نیستند، اما زو آرز است، پس این دوتا با هم تفاوت دارند. توجه کردید طبیعت لون رو با طبیعت زو متفاوت دید، همین استدلالی که ما الان کردیم. بنابراین استدلال ما برگشت به استدلال دوم ابن سینا. فهازا، یعنی این استدلالی که در ذیل کلام خواجه ها بردیم، هو ثانی من الوجوه المذکورتی فی کلام شیخ الا ما اشرنا الیه هناک. هناک یعنی در اونجایی که کلام شیخ رو برای استدلال بر مغایرت زوالون طرح می کردیم، که از کلام صفحه 120 بود، سطح 15 هم. و اما مسدل به الامام فخر رازی استدلال کرده، استدلال فخر رازی میخوام ببینیم ناظر به کدام یکی از ادله شیخ. فخر رازی استدلالش عرض کردم، میگه که جسم اسفاد نگاه کن، بیاز سواد دارد و زو، جسم عبیازم نگاه کن بیاز دارد و زو، هر دو زو دارند، این مابل اشتراکشونه، اما یکی سواد دارد یکی بیاز دارد، این مابل امتیازشونه. مابل اشتراک این دو جسم که زو است با مابل امتیازشون که سواد و بیازه باید فرق کنه، چون هر مابل اشتراکی با مابل امتیاز فرق میکنه. از اینجا نتیجه میگیره پس زو با بیاز و سواد فرق میکنه. من ان البیاز مسدل به الامام اینه، من ان البیاز و سواد یتشارکان فی الذو و یتخالفان فی ماهیت امام. ماهیتشون مخالفه، ولی آرزشون که عبارت از زائم مشترکه. در ماهیت یعنی در ذاتی با هم اختلاف دارند، یکی سواد یکی بیازه، اما در آرز که زائم با هم اشتراک دارند. یا تشارکان فی زو و یا تخالفان فی ماهیت ما و مابل اشتراک غیر مابل اختلافه، پس زو غیر از سواد و بیازه. مغایرت رو ثابت کرد به این دلیل. این به کدوم دلیل شیخ ناظره؟ میفهمد به دلیل اول. دلیل اول شیخ رو با اما اولا آوردیم در همون صفحه 120، اما سطح 12 هم. ابن سینا اینطور گفت، یا در دلیل اولش که یا زو بر هر لون بالفعلی هم می شود، نه بر لون بالقوه، بر لون بالفعل. زو یا بر هر لون بالفعلی هم می شود یا فقط بر بیاض بالفعل هم می شود. ثابت کرد که نمی تواند بر هر لون بالفعلی هم شود. پس باید بر هر بیاض بالفعلی هم شود. بله اشتباه گفتم. ثابت کرد که بر بیاض بالفعل نمیتواند هم شود، بلکه باید بر کل لونین هم شود. من برعکس گفته بودم. بعد اینطور گفت، اگر شما زور رو بر کل لونین هم کنید، معناش اینه که هر لونی وقتی بالفعل شد میشود زور. وقت لون دو قسمه، سواد داریم بیاض داریم، این دوتا با هم تضاد دارن. لازم میاد که فردی از زو یا نوعی از زو با فرد یا نوع دیگر از زو تضاد داشته باشه. تضاد بین دو فرد یک کلی این ممکن نیست. استدلال شویتون هستی این بود، استدلال ابن سینا این بود که اگر ما زو رو بر کل لونر هم کنیم که بنابرای مذهب شما باید هم این کار بکنیم، چون لونها انواعشون با هم تضاد دارن مثل سواد و بیاض، لازمه که زوها هم با هم تضاد داشته باشن. دو فرد از زو یا دو نوع از زو با هم تضاد داشته باشن، در حالی که تضاد بین دو فرد از یک شی ممکن نیست. این کلام ابن سینا بود. حالا ابن فخرازی هم همینه داره میگه، میگه اگر شما ما به اشتراک رو با مابل امتیاز یکی بگیرید و مغایر حساب نکنید، لازم میاد که دو فرد از مابل اشتراک با هم اختلاف داشته باشند. یعنی اگر شما بگویید زو همون سواد و بیازه، چون سواد و بیاز تضاد دارن پس زو هم باید تضاد پیدا کنه. اصلا اگر در هر جا شما مابل امتیاز و مابل اشتراک یکی بگیرید همین میشه، یعنی تو خود مابل اشتراک ها تضاد باقی میشه، تو خود مابل اشتراک ها امتیاز باقی میشه و این درست نیست. پس ملاحظه میکنید که فخر رازی هم داره همون استدلال اول ابن سینا رو میگه، منطقه استدلال اول ابن سینا تطبیق شده بود بر بیاض سواد. ایشون یه قاعده کلی میگه، میگه مابل اشتراک، مابل اشتراک با مابل امتیاز باید تفاوت داشته باشه. این قاعده کلی رو بیان میکنه و این قاعده کلی رو به همین صورت که عرض کردم داره بیان میکنه که اگر مابل اشتراک و مابل امتیاز یکی باشند، لازم میاد که در مابل اشتراک امتیاز را پیدا کنه، یعنی تضاد را پیدا کنه، تقابل را پیدا کنه. به این غلط. احتمال داره که کلام فخر رازی ناظر به همین استدلال دوم ابن سینا هم باشه، یعنی فخر رازی ممکنه مثل ما عرض داده باشه مابل اشتراک و مابل امتیاز فرق دارن. یعنی چی؟ چون ایشون عبارت فخر رازی این بود که مابل امتیاز رو برد در ذات، مابل اشتراک رو برد تو آرز. گفت سواد و بیاض به لحاظ ذاتشون تفاوت دارن، به لحاظ آرزشون که زوئه اشتراک دارن. دلیل روای ابن سینا همین بود که میگفت این سواد و بیاض به لحاظ ذاتشون اختلاف دارن، به لحاظ آرزشون اتفاق دارن، و چون آرز با ذات فرق میکنه پس سواد و بیاض با ذو فرق میکنه. ابن سینا آخر حرفش همین بود در دلیل دوم. احتمال داره فخرازی در دلیلش ناظر به همون دلیل دوم ابن سینا باشه، همونطور که احتمال داره ناظر به دلیل اول ابن سینا باشه. لذا مرحوم لاهیجی واجب نمی کنه حمل دلیل فخر رو بر دلیل اول ابن سینا، میگه یجوز حمل رو علی الاول، چون احتمال اینم هست که دلیل فخرازی رو ناظر کنیم به دلیل دوم ابن سینا، همونطور که دلیل خاجی هم ناظر شد به دلیل دوم ابن سینا. چون این احتمال هست لذا به طور قطعی نمیگه که ما کلام فخرازی رو ناظر میکنیم به دلیل اول ابن سینا، میگه فیجوز و هم به او علل اول، جایز است که این کلام فخر رو اون مستدل به الامام رو هم کنیم بر اول، یعنی بر اول من تلک الوجوهی که شیخ گفته بود، یعنی قول شیخ در صفحه 120 سطر 12 که فرمود و این لم یکون زوه و البیاز و بهته بل کل لونین. توضیح دادم که ایشون میگه اگر زو و لون یکی باشند شما زو رو یا بر بیاز هم میکنید یا بر کل لونین هم میکنید، بر بیاز نمیتونید هم کنید، بر کل لونین باید هم کنید، اگر بر کل لونین هم کردید ما به اشتراک و ما به امتیاز یکی گرفتید، یعنی تضاد رو در افراد یک کلی راه دادید و این جایز نیست. پس این که زو به معنای سواد و بیاز بگیرید یا به معنی کل لونین بگیرید جایز نیست. این استدلال اول فخرازی بود، استدلال اول شیخ بود، فخرازی هم استدلالش احتمال داره ناظر به همین باشه. بعد اگر زو هم سواد و بیاض باشه اختلاف سواد و بیاض به زو سرعت میکنه دیگه.
یکی مشترک میگه
وقت باشه اختلاف نشتوری میگه باشه اختلاف هم باشه. شما دارید اشکالش رو تایید میکنید دیگه. ایشون میگه که فخرازی میگه به اون کسانی که میگن زولون دوتا یکی هستن، فخرازی به اونا میگه، میگه که سواد و بیاض مابل امتیاز هست و زو مابل اشتراکه. اگر سواد و بیاض و لون رو یکی بگیرید، اگر یکی نگیرید که خب مابل اشتراک مابل امتیاز فرق میکنه و باید فرق کنه. اما اگر سواد و بیاض رو همون زو بگیرید لازمش اینه که مابل اشتراک رو همون مابل امتیاز بگیرید، مابل امتیاز هم همون مابل اشتراک بگیرید، وقت لازم میاد که مابل اشتراک مابل امتیاز بشه. یعنی تضادی که بین سواد و بیاض هست به لون سرایت، به زو سرایت کنه، به اشکال لازم میاد. این در صورتی که قول خصم باشد این محضور لازم میاد، ولی مسلمه ما بریم که از باید ما باید اشتار فرق کنه. اگر ما فرق رو نبینیم وقت ما بریم که از با ما باید اشتراکی که میشه، نتیجهش این میشه که همونطور که بین ما دوتا ما بریم که از ها تضاد هست توی ما بریم اشتراک هم تضاد را پیدا کنه، و تضاد در ما بریم اشتراک را پیدا کنه غلطه. معنیش این میشه که دو فرد از یک کلی یا بله دو فرد از یک کلی بخوان تضاد پیدا کنه. تموم شد. حالا کسی بر فخرازی اشکال میکنه، اشکالش اینه که چه عیبی دارد که دو چیزی که ماهیتاشون مختلفه در یه امر عارضی که ظهور اندل حسه تفاوت کنند، ماهیتشون یکیه، ولی وقتی میخوان برای حس ظاهر بشن متفاوت ظاهر میشن. یکی به صورت ثبات ظاهر میشه، یکی به صورت بیان ثبات ظاهر میشه. هر دو ماهیتشون ذوعه، اما در وقت ظهورشون للحس، یعنی در وقتی میخوان انتصاب و باعث پیدا کنن، مختلف منتصب میشن. این چه عیبی داره که دو تا ماهیت که با هم مختلفند من برعکس گفتم دو تا ماهیت که مشترکند که مختلفند دو تا ماهیت که مختلفند مشترک پیش حس ظاهر شوند، یعنی یکسان ظاهر شوند. چه عیبی داره که دو ماهیت مختلف پیش حس یکسان ظاهر شوند؟ این اشکالیست که باید فرق کرد. دو ماهیت مختلف یعنی ثبات و بیاض، اینا مختلفن، فی نفس ما مختلفن، ولی وقتی میخوان برای حس ظاهر بشن هر دو به صورت ذو ظاهر میشن، یعنی یکسان ظاهر میشن. چه بیداره که اینی بگیم که دو ماهیت مختلف وقتی نسبت به حس پیدا می کنند نسبتشون یکسانه، خودشون یکسان نیستند، خودشون مختلفند، ولی نسبتشون به حس یکسانه. این اعتراض رو بر فخر وارد شده. مرحوم الهی چه کلام فخر رو به استدلال اول شیخ برمی گردونه، میگه این اعتراض باید نیست، چون این اعتراض اگر بخواد بر فخر وارد بشه بر بیان اول ابن سینا وارد میشه و بیان اول ابن سینا اصلا جای این اعتراض نداره. پس کلام فخر هم اگر ناظر به بیان ابن سینا باشه جای این اعتراض نداره. چون توجه کردید که بیان ابن سینا این بود که نمیشه تضاد رو در دو فرد یک نوع جاری کرد، فخرم داره همینه میگه، منتها تطبیقش میکنه بر مورد بحث. بله ابن سینا تطبیق کرد، فخر کلی شده میگه. این اعتراضی که وارد شد دو مرتبه ملاحظه کنید، اعتراض این بود که دو ماهیت ذاتاً مختلفند ولی نسبتاً الالحس متفقند. این حرفش بود که چه عیبی دارد دو ماهیت ذاتاً مختلف باشند ولی وقتی نسبت داده میشن به حس یکسان بشن، یعنی یکی ثبات باشه یکی بیاض باشه، وقتی میخوان پیش حس بیان هر دو ذوق باشن. این اعتراض معترض بود. مرحوم لایجی می فرماد که چرا شما اینطوری بحث رو مطرح می کنید که ظهور سواد و بیاض للحس می شود زو، بحث در این نبود، نسبت سواد و بیاض به باصره رو کسی لون نگفت، کسی زو نگفت، خود سواد و بیاض رو خصم موضوع می نامد، نه نسبتش الال واسره رو زو بنامد. شما زو رو عبارت می گیرید از نسبت بیاض و سواد الال حس، و خصم ما زور رو اینطور معنا نمی کرد. خصم ما زور رو عبارت می گرفت از خود لون، نه از ظهور و لون للباسره، نه از نسبت و لون الالحس. ظهور و لون للباسره یعنی نسبت و لون الالحس. خب پس باید حرف خصم رو نگاه کرد. حرف خصم چیه؟ اینه که بیاض و سواد همون زو است. اگر بیاض و سواد همون زو باشد، چون بیاض و سواد تضاد دارن، زو هم تضاد پیدا میکنه. شما بحث رو بردید رو نسبت بیاض و سواد الالحس، گفتید ممکنه این دوتا یعنی سواد و بیاض مختلف باشن ولی نسبتشون الالحس یکی باشد. تضادی که در سواد و بیاض هست به اون نسبت سرایت نمی کنه. درست گفتید، تضاد به اون نسبت سرایت نمی کنه. ولی خصم ما که زور و عبارت از اون نسبت قرار نمی داد، زور عبارت از خود همین دوتا لون قرار می داد، یعنی عبارت از سواد و بیاض قرار می داد، نه عبارت از ظهور سواد و بیاض للواسطه، عبارت از خود سواد و بیاض قرار می داد. خب اگر زو همون سواد و بیاض است، حکم سواد و بیاض رو دارد. شما زو رو عبارت می گیرید از نسبت سواد و بیاض و خب میگید حکم سواد و بیاض نداره. خب درسته، نسبت شی حکم خود شی رو نداره. اما خصم که نمی گفت زو نسبت سواد و بیاضه، خصم می گفت زو خود سواد و بیاضه. پس زو رو با خود سواد و بیاض باید یکی حساب کنید. اگر سواد و بیاض تضاد دارد، زو هم تضاد پیدا می کنه. حرف فخ درست می شه. حرف فخ ناظر به همون حرف ابن سینا است، و چون حرف ابن سینا درست، حرف فخ هم درست می شه. اعتراض شما برش با هیچ کم وارد نمی شه، چون شما اصلا زور رو طور دیگه تفسیر کردید. زور عبارت گرفتید از نسبت البیاضه و سواده الالحس و خصم اینو نمی گفت. اعتراض شما در صورتی وارد است که زور عبارت از نسبت باشه، اما چون زور عبارت از نسبت نیست بلکه عبارت از خود بیاض و سواده، حکم بیاض و سواده پیدا می کنه. بیاض و سواد تضاد دارن، زور هم با تضاد پیدا کنه. حرف تمام میشه. بله، فلا یرد علیه، فلا یرد علیه یعنی بر فخر رازی، این ایراد وارد نمیشه که جایز است دو شیئی که متخالف الماهیتند مشترک باشن فی ظهور ما اندلحس. این فی ظهور ما اندلحس متعلق به اشتراکه. شخص معترض به فخر رازی میگه چه عیبی دارد که این دو شیئی که متخالف الماهیتند یعنی سواد و بیاض که متخالف الماهیتند اشتراک داشته باشند در ظهور ما اندلحس، یعنی وقتی میخوان ظاهر اندلحس بشن یکسان بشن، هر دو بشن زو، یکی سواد یکی بیاضه، با هم اختلاف دارن، با هم تضاد دارن، ولی وقتی میخوان ظهور الالحس پیدا کنن، نسبت الالحس پیدا کنن، یکی میشن. این معترض میخواد بگه تضادی که توی سواد و بیاض هست به اون نسبت سرایت نمی کنه. درست هم میگه، سواد به اون تضادی که بین سواد و بیاض به نسبت سرایت نمی کنه. ولی مهم اینه که خصم نگفته بود ذو عبارت از نسبته، گفته بود که ذو عبارت از خود سواد و بیاضه. وقت نمیشه گفت حکم سواد و بیاض به ذوی که خود سواد و بیاض سرایت نمی کنه. حتما دیگه سرایت هست. و زاله که این که میگیم لا یرد، به خاطر این است که کلام خصم یا کلام ما که در رد خصم داریم میاریم، انما هو لا تقدیر ان ذو هو اللون نفسه، بعد از تقدیر ویرگول داره باید خط بخوره، لان کلام بر این فرض است که ذو لون باشد، خود لون باشد. اون وقت تضادی که در لون هست قهرن به ذو سرایت میکنه، چون ذو خود لونه، بنابراین حکم لون رو پیدا میکنه. اگر در لون تضاد است، در ذو هم تضاد میاد. نه لا الان، نه این که کلام ما بر این فرض باشد که ان یکونه، یکونه زمینش به زو برمیگرده، ان یکونه نسبت اللون الالحس. ما در این فرض بحث نمی کنیم که ذوق نسبت لونه در حس باشه. ما بر این فرض بس میکنیم که ذوق خود لونه، بنابراین حکم لونه پیدا میکنه. اگر تضاد در لون هست، در ذوق هم خواهد آمد، همونطور که ابن سینا گفت، همونطور که فخر گفت. بله، اگر ذوق عبارت از نسبت لون بود، اون تضادی که در لون بود به این نسبت کاری نداشت و به این نسبت سوایت نمیشد. حرف شما که متلزید تمام بود، اما خصم اینو نگفته بود، پس حرف شما تمام نیست. بنابراین استدلال فخر رازی که ناظر است به وجه اول از وجوهی که شیخ گفت، استدلال تمامیست و این اعتراض متلز برش وارد نیست. قابلان لشدت و ضعف، این حکم دیگری است برای ذوالعلوم. حکم اولی که گفتیم این بود که این دوتا متغایرند، یعنی ذوالعلوم متغایرند. این حکم اول بود که بیان شد، تموم شد. حکم دوم اینه که ذوالعلوم قابل شدت و ضعفند، هم ذوق قابل شدت و ضعف، هم لون قابل شدت و ضعف. و این شدید و ضعیف دو نوع متباینند. شدید و ضعیف دو نوع متباینند. دو تا مدعا رو داریم در اینجا میگیم. یکی این که مثلا لون رو به ذوق کار نداریم، ذوق رو قبول داریم که داره شدت و ضعف. بیشتر بحثمون در لونه. لون قابل شدت و ضعفه، البته قابلان لشدت و ضعف یعنی زو و لون قابل شدت و ضعف، هم زو هم لون. اما زو فعلا احتیاج به بحث نداره، چون مشخصه که بعضی نورا ضعیف تره، بعضی نورا قوی تره. نور شمس با نور شمع فرق میکنه، این واضحه. بحث ما در لونه که شدت و ضعف داره. دو تا بحث داریم، یکی این که لون شدت و ضعف داره، دوم این که اون شدیدش با ضعیفش تباین نوعی دارند. مشا تشکیک رو در این محسوسات راه نمیدند، یعنی در لون قابل به تشکیک نمیشند، در صدق، صدق مفهوم بر مصداق قابل به تشکیک میشند، ولی تشکیک تو خارج نمیارند. نه در وجود قابل به تشکیک هم که تصریح میکنند، نه در این مثلا بیاض، حتی در بیاض که تشکیک تقریبا پیش ماهایی که با حکمت مطالعه و حکمت اشراق سر کار داریم امر واضحیه. اما مشا تشکیک در بیاض سواد هم قبول نداره، میگن اون ضعیفش یه نوع جداست، قویش یه نوع جداست. دو تا نوع هم تباین نوعی بینیشونه، تشکیک بینیشون نیست. از اون هم همینو داریم اشاره میکنیم. اولا الوان، مثلا لون بیاض تنها افرادی دارد که این افراد شدید و ضعیف است. ثانیا این افراد شدید و ضعیف در واقع دو نوع مختلف هست، انواع مختلف هست. این دو تا بحث ما در اینجا داریم. اما شدت و ضعف سواد، یعنی افراد سواد، یا شدت و ضعف بیاض، یعنی افراد بیاض، این مشهوده، این خیلی احتیاج به استدلال نداره. برف رو نگاه کنید، آج هم نگاه کنید، آج دندون فیل سفید هست، منتها به سفیدی برف نیست، برف سفیدتره. دندون فیل سفیدیست، یه مقدار متمایل به کرم بودن یا زرد بودن، که سفید خالص نیست، سفید خیلی شفاف نیست، اما برف سفید شفافه. پس بینشون اختلاف به شدت و ضعف هست، این مشهوده، احتیاج به بیان نداره. بیانی که ما لازم داریم اینه که اون فرد شدید با اون فرد ضعیف تباین نوعی دارن. این بیانش لازمه که خواجه هم وارد همین میشه، یعنی مرحوم لایجی وارد همین بحث میشه. قابلان لشدت و ضعف و ظاهر محسوس، هو یعنی قابلیت داشتن نور و قابلیت داشتن لون برای شدت و ضعف، امری ظاهر که محسوس هم هست، به تجربه استدلال هم نداره. تا این بیاض سلج یعنی برف اشد است از بیاض آج، یعنی سفیدی دندان فیل. و ذو الشمس، یعنی و این ذو الشمس اشد من ذو السراج، چون این ذو الشمس من ذو السراج عطف بر اون قبلیه، این نه رو بر سر ذو الشمس در آوردم، اشد رو هم قبل از من ذو السراج گذاشتم. عبارت این چه شد؟ و این ذو الشمس اشد من ذو السراج. دو تا مثال میزنه، یکی مربوط به لون، یکی مربوط به ذو، چون بحث در هر دوه. از کردن هم ذو قابل شدت و ضعفند، شدت قابل شدت ضعف است، هم لون قابل شدت ضعفه. لذا هم مثال به لون زد که بیاض سرج اشد از بیاض آجه، هم مثال به ذو زد که ذو شمس اشد از ذو سراج است. فیکونو فی کل من هما، من هما یعنی در ذو و لون اشد و ضعف. فیکونو فی کل من هما الاشد والعذر، یکونو رو تام می گرفتن، در هر یک از دو تحقق پیدا می کند الاشد والعذر. بعد خواجه میگه المتباینان نوعن، یعنی این شدید و این ضعیف متباینن به لحاظ نوعشون، یعنی دو نوع متباینن، نه یک نوع باشند که درشون تشکیک را پیدا کرده باشد. چون ما مشا تشکیک رو در خارج نمیاریم، ما مشا تشکیک رو در صدق میبریم، میگیم که مفهومی به تشکیک بر مصادیقش صدق میکند یا به تباطی صدق میکند. هیچ وقت نمیگیم این امر خارجی تشکیکی است. لذا اگر اختلاف تو خارج باشه، این اختلاف رو با اختلاف در نوع حل میکنیم، یعنی میگیم دو نوع مختلفن، نمیگیم یک نوع مشکشند. المتباینان نوعن، یعنی این شدید و ضعیف دو نوع متباینند. توجه کردید من یکونه رو تامه گرفتم، اینطور عبارت رو معنی کردم، فیکونه یعنی یتحقق و فی کل من هما الاشد و الازف، تموم شد. بعد المتباینان نوعن رو جداش کرده، که عبارت خاجه بود، جدا کردم از عبارت لاهیجی. حالا کسی نخواد این کارو بکنه، المتباینان نوعن رو جواب یکونو بگیره، اشتباه گفتم جواب یکونه، اسم یکونو بگیره، المتباینان نوعن رو اسم مؤخر بگیره، فی کل من هما الاشد و الازف خبر مقدم بگیره. میتونه این کارو بکنه، البته یه خود عبارت به هم میریزه. یعنی در هر یک از زولون اشد و ازعف متباینان نوعن هستند، یعنی دو نوع متباینند. اینا میتونه بشه، ولی اونجور که من اول معنی کردم عبارت صافتر معنی میشه، اگرچه این معنی دومم درسته. هازا هو به تقریر الکلام. خب دو تا مطلب تو این که ما گفتیم، یکی قابلیت شدت و ضعف، یکی اختلاف نوعی بین شدید و ضعیف. قابلیت شدت و ضعف رو ایشون دیگه اثبات نمی کنه، چون گفت ظاهر و محسوس، و چیزی که ظاهر و محسوس هیچ اثبات نداره. اما المتباین نوعن رو بیان میکنه، اثبات میکنه و دلیل برش اقامه میکنه. و اما کون الاشد من کل قابل لشدت و ضعف نوعن مباین للاضعف من فمن مقرراتهم. اما این که اشد از هر چیزی که قابل شدت و ضعف باشد، این اشد نوعی است مباین، اشد اسم کونه، نوعاً مباینن خبرشه. من کل قابل شدت و ضعف هم قید اشده، از هر چیزی که قابل شدت و ضعف باشد اون فرد اشدش نوعی است مباین للاضعف منه. ضمیر منه به کل قابل شدت و ضعف هم بیاده، از اف از هر قابل شدت و ضعف مباین است با اون اشد، نوع مباین است. اما اینکه اشد نوع مباین با از اف باشد فهم المقررات هم، تقریر یعنی تثبیت، مقرر یعنی ثابت شده، از چیزیست که ثابت کرده، به مقررات هم یعنی چیزیست که مثبت است انده هم ثابت شده. و دلیل و علیه جدا میکنیمش از فهم مقرراتهم، یعنی از چیزهایی که اثبات کردن و دلیل بر این امر یعنی مثبت این امرم این است که ما به شده که بعد دلیل علیه رو توجه کردید از فهم مقررات من جدا کرده. حالا کسی بخواد جدا نکنه بگه فهم مقررات و دلیل علیه انما به شده، اونم میتونه این کارو بکنه. مقرراتشون و دلیلشون بر این مطلب این است که ما به شده فل بیاز شدید مثلا این چنین است آخر. اما خب اون اولی که گفتم روشن‌تر میکنه، چون وقتی کلام قطع بشه جمله طولانی نشه راحت‌تر معنا میشه. خب و دلیل و علیه رو نمیدونم مورد بشم یا نشم، به نظرم نرسیم بخونم باید بزنیش برای بعد.